بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سری برنامه های نقد آرای دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در این برنامه که 31 برنامه از این سلسله برنامه ها هست، در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و خیر مقدم عرض میکنم.
سلامت باشید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. من خدمت حضرت عالی عرض میکنم بدون قید این استاد و این حرف ها، البته به عزیز انشاءالله دیگه بفرمایید که چی باید بگیم همون
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر، در برنامه قبل راجب جملاتی که ایشون به کار میبره و خب این جملات هیچ معنا و مفهومی ازش نمیشه برداشت کرد و اگر از خود ایشون سوال کنیم که آقا معنی این چیه، اولین حرفی که میزنه میگه شما نفهمیدید، بعد هر جوری هم دلش بخواد توجیه میکنه این جملات رو. در این زمینه مطالبی رو فرمودید که خب نیمه کاریمون قرار شد تو این برنامه باید ادامه بدید بحثو.
عرض کردم حضور شما که ایشون هم در انتخاب واژگان مشکل داره و هم در انتخاب جملات، یعنی به نظر من برخی جملات رو اول میگه و بعد هم تبعات هم کاری نداره دیگه، که این ممکنه به کجا منجر بشه. به فرمایش حضرت امیرالمومنین جمله ای دارن این بزرگوار که عرض کنم که لسان العاقل وراء قلبهی و قلب الاحمق وراء لسانهی، یعنی آدم عاقل کسی که اول اندیشه میکنه بعد حرف میزنه و در برابرش احمقه که اول حرف میزنه بعد فکر کنه که چی گفته دیگه. حالا نمیخوام برای ایشون اهانت کرده باشم، ولی به هر صورت ایشون یه بعضی حرفا رو میزنه بدون آن که به تبعاتش بیاندیشه که این چه میشه. مثلا فرض بفرمایید، این عبارت براتون بخونم، علاوه بر اینکه واژه های خیلی سخت و دشوار و مغلق و عرض کنم که برای غیر معنوس رو انتخاب میکنه و میگه، در این حال در بیان عباراتی هم مشکل داره. بخونیم همین قبض و بسط تئوری که شریعت جزن اصلا معناش رو نفهمید که بالاخره چی هست. حقی این است که تا کسی میان دین و فهم آدمیان از آن فرق ننهاده باشد، پاسخ روشنی با آن سوالات وسوسه انگیز نمیتواند بدهد. خیلی خوب، بلی دین ناقص نیست، اما فهم آدمیان از آن ناقص است. دین قدسی و آسمانی است، اما معرفت دینی زمینی و انسانی است. همینجا بحث کنیم ما. دین ناقص نیست، اما فهم آدمیان از آن ناقص است. همین که دین ناقصی از کجا آمده؟ شون چه کجا فهمیدن که دین ناقص نیست؟ خود این که دین ناقصی یه نوع فهم دینیه. شون یه فهم دینی ناقص. چطور با فهم دین ناقص فهمیدن که دین ناقص نیست؟ این یه بحث. دین قدسی و آسمانیست. خیلی خوب، باز همین مطلب از کجا آمده که دین قدسی و آسمانیست، اما معرفت دینی زمینی و انسانیست. اگر انسان قرار تعقل و اندیشه بکنه، در روایات اسلامی فراوان داریم که عقل موهبت آسمانی است. چرا شما میگیم معرفت دینی زمینی و انسانی است؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوای هر بلایی میخوای سر از مطلب دینی در بیاری بیاری بیرون و بگی که این معرفت دینیه؟ و مطلب سوم که از همینا مهمتر هست، ما لو فورس که این حرف درست باشه، دین ناقص نیست اما فهم آدمیان از آن ناقص است. فرض کنیم صحیح باشیم، ما چی کار بکنیم که فهم ما از دین ناقص نباشه؟ راه حل بگو. آیا خدای متعال از ما فهم نیمبهایی از دین خواسته، یا خدای متعال فهم کامل از ما خواسته، فهم درست از ما خواسته؟ شما بیا راه حل شو اصلا به فرض صحت این جمله، بیا راه حل قضیه رو ارائه بکن که ما چیکار بکنیم تا فهممون از دین ناقص نباشه. چه راه حلی وجود داره؟ شما هر چه بخوای به ما پیشنهاد بدی به عنوانی که این راحل رو شما اتخاذ کنید تا دینتون دین صحیح باشه، خودش میشه معرفت دینی و تحت این کلمه قرار میگیره. معرفت دینی کامل نیستش. خب مگه ناچار این چایی بکنین که خود رو دوش بیافتی و در نهی بیرون آگه؟ به فرض اینکه این جمله هم صحیح باشه، به فرض که صحیح نیست، چون خدای متعال به زبان فطرت حرف میزنه، زبان فطرت هم زبان آسمانیست و نه زمینی، هر کسی به فطرت خودش در میابد. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض فطرت الله الذي فطر الناس. البته با ایشون نمیخوام بحث قرآنی کنیم، چون ایشون تو قرآن انقلت داره، ولی واقع قضیه اینه، خدای متعال معیار قرار داده و یا نداده. اگر خدا چیزی رو برای من فرستاده، در اختیار من قرار داده است که هر گونه که خواستم بفهمم و به دنبالش هر گونه که فهمیدم عمل بکنم، خدای متعال یک کاری کرده که من به هر راهی بروم اشکال نداشته باشه. این از خدای متعال بعید. اصلا خدای متعال پیغمبر فرستاده بلکه اون راهی که مد نظر اوست من اون راه رو طی بکنم. من الان دارم با فهم دینی ناقص خودم یک راهی رو طی میکنم که معلوم نیست مرضی خدای متعال باشه. اینا رو چی کارش کنیم واقعا؟ بحث خطاپذیری تو خود قرآن وقتی مطرح میشه، در عرضیات دین به قول شما مطرح میشه، چه جایی برای اصالت دین باقی میمونه اصلا؟ اگر قبول کنیم خطاپذیر بودن قرآن رو، چه در عرضیات به قول شما، چه در ذاتیات این مطلب و این امکان به وجود خواهد اومد دیگه. خب چه جایی برای اصالت قرآن باقی میمونه اون وقت؟ این که به شما عرض میکنم که هیچ کس به این شدت و حدت و با این رویه که ایشون قرآن را کوبیده، شاید نظرش این نبوده، من این نمیدونم، چون خدای متعال نیات رو میدونه که چی هستش، شاید نظرش هم این نبوده، اما مآل کار به اینجا منجر شده. و جلسه قبل هم عرض کردیم افرادی دارن ایشون طرفداری میکنن، راجع بهش مطلب نوشتن، تمامشون از ایشون خلاصه راضین که اومدی داری دین رو میزنیدش. هیچ کس نگفته ایشون یک رفرمیسته، نه، یه رادیکالیسته، ایشون داره دین رو ریشه میزنتش رو این جهته. حرف میزنن، اما اینکه عواقب این سخن، عواقب این سخن به کجا خواهد انجامید، هیچ نوع نسبت به اون تعهدی نداره واقعا. فقط حرف. ذاتیات داریم، عرضیات داریم، دین کامله، فهم دین ناقص، دین آسمانی، فهم دین زمینی و انسانی. آخه این اصلا کجا آمده این حرفا؟ چون بنای ما این نیست آخه مدرک عرضه بکنیم که. آخه مدرک شما تو همین حرفا چیه؟ مدرک شما در همین مسائل چی هست آخه؟ میزون چیشی ازش اینجا؟ بله انسان ها ممکنه برداشت سوء از دین بکنن، اما راه این که این برداشت سوء رو به برداشت حسن تبدیل بکنن وجود دارد. قرآن داره میگه، اینو خدا میگه، ان علینا للهدا. آخه یعنی چی؟ خدایی که میدونه دینی که برای من داره میفرسته، این دین ممکنه توسط مسائل گوناگون از طرف خود بنده به انحراف کشیده بشه، جور دیگری فهمیده بشه، این خدای متعال چطور داره به خودش نسبت میده ان علینا للهدا؟ این که عین ذلت گمراهیه که در واقع نهادن انسان به خود انسان، واگذار کردن انسان به خود انسان. اینجا نقش دین چی میشه؟ دین میاد کیار کنه اون چی که مرضی او هست، من همون رو انتخاب کنم، همون راه رو بروم دیگه. اینجا مرضی او نیست. برداشت های گوناگون از یک آیه قرآن شریف، این چیه؟ همه رو خدا قبول داره آخه. خدای متعال هر نوع برداشتی هر کسی از هر آیه قرآن میکنه قبول داره. خود خدای متعال داره گمراه هم میکنه بس با این ترتیب. قدرت داری که چه کجا شرم شوربایی در تا کجا پیش میره؟ باز نگاه کن. بعد دیگه میگه قبض و بسته تئوریک شریعت. هم قرآن رو از سندیت نزده، هم حدیث و سنت رو دیگه. چون قرآن میاد برامون روشن میکنه امور رو. آنجایی که قرآن کریم مجمل بیان کرده به عهده سنته که باید کاملش رو مفصلش رو برای ما بگه. به این ترتیب برداشتای ما که دین فرق بکنه، هم قرآن از میفته از سندیت، هم سنت از سندیت میفته. چه برنامه ایشون درست کرده و در مخیله خود چیده خلاصه.
آقای دکتر، این طرز فکر از کیشون نشأت گرفته؟
عرض میکنم حضور شما که یه مقدار فتو فراوونی که از پوپر هستی طبیعتاً، که شاید یه زمانی در این زمینه ما بحث بکنیم دیگه، و بحث فلاسفه قبل از اونها بودن، یوم بودن و افرادی نظیر او بودن، بعد به پوپر منتهی و منجر میشه که اینا بحث نسبیت رو مطرح کردن در فهم، در معرفت انسان بحث نسبیت رو مطرح میکنن. عمده کار از اونجا نشأت میگیره خلاصش. و البته به نظر من ایشون حتی فکر نمیکنن اصلا به اینا هم حالت خضوع داشته باشه، یعنی خودش رو من گمان میکنم برتر از اینها بدونه، از لاک و هیوم و نظیر اینها و حتی از پوپر. و دریافتای شخصی خودشه، خب استاد بشه دعوتش بکنه دانشگاه مختلفه مثلا آمریکا شون تدریس بکنه اونجا، بالاخره افراد بیان دنبالش جمع میشن. و برای آدم خوبه دیگه، اینا بد که نیستش که. اینا بحث خدایی مطمئنن در کار نیست. من در مورد ایشون به اندازه یک اپسیلون احتمال نیت خیر نمیدم. ایشون به هر دلیلی به یک وضعیتی کشته شده که این وضعیت به هر صورت در واقع کوبیدن دین است و مذهب است و آیین است، منتها در قالب‌های تازه. البته
درست
توجه فرمودید، باز مطلب بخونیم براتون در کتاب بست تجربه نبوی صفحه 319. ولی حقیقت وحی الهی است، حالا خوب گوش بدید، اما آیا تفسیر و تعبیر آن وحی هم الهی است؟ ای بابا، خاصیت این چی از حقیقت وحی الهی باشه آخه؟ وقتی تفسیر و تعبیر چی باشه این الهی نباشه؟
این به یه نوعی پیغمبر رو زیر سوال میبره.
البته ائمه رو زیر سوال برده، البته اصلا خود قرآن زیر سوال برده. خیلی از اوقات آیات قرآن دارن توضیح همدیگر رو میدن. وقتی قرار باشه وحی الهی باشه اما تفسیرش توسط آیات دیگر الهی نباشه، اصلا معلومه خود قرآن الهی نیست. به این ترتیب دیگه عرض کردم با زرنگی های خیلی خاصی ایشون داره ریشه قرآن کریم رو میزنه. به نظر من نمیخوام بگم متعمد تو این قضیه هست، نه این نمیتونم بگم، من نرسیدم بهش مگر زمانی که ایشون رسما اعلام بکنه. البته ایشون قطعا شیعه نیست، یعنی حرفاشو بعدا عرض میکنیم براتون، چون بسیار تشنیع بر تشیع داره ایشون، خیلی حرفا میزنه که با اعتقاد شیعیگری با هم دیگه مناسبتی نداره. اونو میتونم بگم، اما بگم مسلمان نیست الان نمیتونم بگم من این قضیه رو، تا زمانی خودشون رسما اعلام بکنه. البته با بحث پلورالیزم ایشون یه مقداری گفته، ولی هنوز به صراحت که بیاد بگه که بله من خلاصه دیار مسلمون نیستم، همه دردن درست میگن و هر که هرچی داشت عیبی نداره، خلاصه این به این شکلش، به شکل همچین پوسکند و صاف من ازشون پیدا نکردم، من پیدا نکردم، شاید گفته باشه. البته وقتی عنوان میکنیم میگیم دعا میکنیم، برای همه باید دعا بکنیم، برای همه بنی نوع بشر باید دعا بکنیم، حتی برای ماشیستا. این نمیدونم اینجور دعا کردنیه، توجه کردید؟ یعنی پلورالیسم تا اونجا میره جلو. تازه پلورالیسم در مذهب آقای فرد ماتریالیست یا مارکسیست اصلا اینکه تو این کاتگوری و این تقسیم بندی اصلا قرار نمیگیره که میخواد برای همه دعا بکنیم. عرض کردم خیلی از اوقات ایشون مطلبی رو عنوان میکنه و واقعا معناشو نمیدونه، شاید بعدم بره تفکر کنه، کما اینکه در برخی از نظراتش این هست، یک نظر سفت و سختی رو عنوان میکنه بعد میره میاد تعدیلش میکنه. حالا که دموناشو بعدا خدمتتون عرض خواهیم کرد دیگه و خدمت بینندگان محترم، مطلبی رو عنوان میکنه بعد میره چیکارش میکنه؟ رقیقش میکنه، شورش میکنه، که اگر دو تا بغل دست هم بذاری با هم دیگه کاملا تنافی دارند، یکسان نیستن قطعا و یقینا. این به خاطر اینکه ایشون اول اندیشه نمیکنه بعد حرف بزنه، اول حرف میزنه بعد میره اندیشه میکنه. به هر حال اصل دین صحیح و مقدسه، اما از کجا؟ همین که بدونیم که اصل دین صحیح و مقدسه، این همین از کجا آوردیم؟ این یعنی فهم از دینه، فهم از دین قرار شده که ناقص باشه، که تو بگی مقدسه. اون وقت سروش یه بعض حرفای دیگر هم داره در سایت تابناک، پاسخی که ایشون به آقای سبحانی میده در صفحه 4ش، با همچین حرفای خیلی خوشگلی بخونیم. این حرف تازه هم هست، 1386 تقریبا نسبت به حرفهای دیگریشون نو هست. شرایط حاکم بر زندگانی پیامبر تولید کننده این مفاهیم و افکار و معانی است. پیغمبر کاملا از محیط تأثیر پذیرفته که این حرف رو زده، حرفایی که به سمت دنیا باشه بیشتر نظرش این حرف است. بعد عنوان میکنه تاریخ زندگی پدرش، مادرش، خودش، کودکیش، احوالات روحیش در این قضیه نقش دارن. اگه قرآن رو بگیرید بخونید ببینید که پیغمبر گاهی شاده، گاهی ناراحته، گاهی غصه داره، گاهی چه و خلاصه گاهی فصیح، گاهی غیر فصیح مبهم حرف میزنه. اینا معلومه که آنچه داره عنوان میکنه یک مقدار زیادیش معلول شرایط چی هستش؟ محیطی هستش. خب شما از این مطلب چی در میارید بیرون؟ جامعه شناسان چی میگن؟ دین رو مگر ناشی از تأثیرات جامعه برای فرد نمیدونن؟ مگر اینا به همون مطلب داره عنوان میکنه. به اینجاها رسیده خلاصه آنچه در قرآن کریم بیان میشه، یا حداقل مقدار فراوانی از آنچه در قرآن کریم بیان شده، این بازتاب انعکاس شرایط محیطی است. در پیغمبر تاثیر گذاشته، به شکل قرآن در اومده بیرون. خب این نفی قرآن نیست اصلا، این نفی آسمانی بودن قرآن نیست که با حرف دیگه‌اش کاملا چی داره؟ منافات داره. میگه وحی آسمانیه، حالا که اونم نیستش که دیگه. این تطورات اندیشه ایشون در طول زمان هست. وحی رو گفت چی بودش؟ آسمانی. دین رو گفت چی بود؟ مقدس. اما الان چی داره میگه؟ آنچه پیغمبر داره بیان میکنه، یا حداقل بسیاری از آنچه بیان کرده، این بازتاب شرایط محیطی پیغمبر اکرم است. این معناش یعنی چی؟ یعنی قرآن آسمانی نیست، یعنی وحی آسمانی نیست. حالا دو جمله رو بغل هم بذارید، وحی آسمانی نیست، وحی آسمانیه. این چیه؟ این دو تا با هم دیگه چه نسبتی پیدا میکنن از نظر نسب عربی منطقی؟ که اوتا خیلی قشنگ تفکر نمیکنه که حرف بزنه. و بعد آیات قرآن کریم تو این زبیه تا دلتون بخواد. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی. چون ایشون ادعاش اینه که اطلاعاتش در مورد قرآن خیلی زیاده. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. تو که داری میگی کاملا مردم تو ظلمت داره فرو میبردش به این ترتیب دیگه. انا انزلنا قرآن عربی، یا خدا میگه ما نازلش کردیم. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. بعدا به مناسبت های دیگر به این آیه بیشتر رجوع خواهیم کردش. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. پیغمبر شرایط محیطی باعث شده که قرآن بگه، خدا میگه یک دونه بر ما مطلب ببنده، خودش گفته باشه به اعتبار شرایط محیطی، بعد بگه خدا گفته، ما میگیریم رگ گردنشو قطع میکنیم. وقت اینا آیات بذاریمش کنار همه رو، چشم به فرمایش حضرت عالی بذاریم کنار، چون قرار قرآن اصلا در کلیتش به کنار نهاده شود. این انشالله برای این مقدارمون کافی بود این جلسه بود دیگه. تا خدای متعال انشالله توفیق داد در جلسات آینده بقیش رو خواهیم از
انشالله. بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیزم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. انشالله در برنامه آینده ادامه این بحث رو در خدمت جناب آقای دکتر تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدار شما.